ساعت 1 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر کلیدی کابینه العبادی استقبال کرد. پلیس هنگ کنگ و معترضان دموکراسی خواه با یکدیگر درگیر شدند. و ایران میگوید آماده است نیازمندی های ارتش لبنان را تامین کند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر پیشنهادی دفاع و کشور استقبال کردند. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز شنبه در تماس تلفنی با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، تکمیل شدن کابینه وی را تبریک گفت و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز این اقدام را گامی بسیار مثبت در شرایط فعلی عراق توصیف کرد. مجلس عراق روز شنبه به 7 مقام پیشنهادی برای تکمیل کابینه حیدر العبادی از جمله مسئولان دو وزارتخانه کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد. معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ بار دیگر به خیابان ها آمدند و بنابر گزارش ها در ساعت اولیه بامداد یک شنبه درگیری های بین آنها و ماموران پلیس روی داد. درگیری ها در منطقه مانکوک روی داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس ضد شورش به تظاهر کنندگان حمله کرده و شماری از معترضان زخمی شدند. قرار است مذاکره بین معترضان و دولت اجرایی هنگ کنگ روز سه‌شنبه برگزار و به طور مستقیم پخش شود. نارامی های اخیر در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد در انتخابات سال 2017 نامزدها باید تایید صلاحیت شوند. وزیر دفاع ایران روز شنبه در دیدار با همتای لبنانی خود که به تهران سفر کرده است گفت ایران آماده است نیازمندی های ارتش لبنان را تامین کند. بنابر گزارش ها حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، به سمیر مقبل، همتای لبنانی خود، گفته است که ایران آمادگی دارد با تامین نیازمندی های ارتش لبنان تجاربش را برای مقابله با گروه های به گفته او تروریستی و تکفیری در اختیار لبنان بگذارد. حدود 20 روز پیش نیز علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه مشترک خشونت‌های لیبی را محکوم کردند و خواستار پایان فوری درگیری‌ها در این کشور شدند. آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در این بیانیه گفتند اگر لیبی به مأمنی برای گروه‌های تروریستی داخلی و بین‌المللی تبدیل شود، آزادی در آن کشور در معرض خطر خواهد بود. لیبی در هفته‌های اخیر صحنه درگیری گروه‌ها و قبایل در نقاط مختلف کشور بوده است. از جمله نیروهای وفادار به یک ژنرال بازنشسته به نام خلیفه حفتر برای تسلط بر بنغازی با گروه‌های اسلام‌گرا درگیر بودند. شدت گرفتن درگیری‌ها در ترابلوس، پایتخت لیبی، نیز دولت و پارلمان این کشور را به خروج از پایتخت واداشته است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر آنچه که تحول در علوم انسانی و همچنین مهندسی فرهنگی خوانده تاکید کرد. آقای خامنه‌ای روز شنبه در حکمی که برای آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده نوشته است که تحول در علوم انسانی به سرانجام مطلوب نرسیده و مهندسی فرهنگی باید جدی‌تر گرفته شود. رهبر جمهوری اسلامی از 5 سال پیش بدین سو همواره بر تحول در علوم انسانی تاکید کرده و بارها گفته است که آموزش رشته‌های علوم انسانی به شکل فعلی به گفته او باعث بی‌اعتقادی دانشجویان می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی حدود 40 عضو دارد و از جمله وظایف تعریف شده برای آن تحول محتوایی در رشته‌های علوم انسانی و اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در ادامه میزگرد رادیویی دیدگاه ها رو میشنویم که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. و بعد از شنیدن میزگرد رادیویی دیدگاه ها، رأس ساعت 1:30 بعد از ظهر برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه.
دیدگاه ها، عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. دشوار اما همراه با پیشرفت. این تعبیری بود که هفته گذشته تهران و واشنگتن مشترکاً در پی هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در وین پایتخت اتریش برای نتیجه این گفتگوها به کار بردند. این گفتگوها شامل 6 ساعت گفتگوی دو جانبه میان جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا در حضور کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه گفت در مذاکرات وین در همه زمینه‌ها پیشرفت و به جای بررسی صرف مشکلات راه حل‌های مختلف طرح و درباره آن گفتگو شد. به گفته او حالا هر دو طرف باید توجه کنند که در برابر وضعیت جدید قرار گرفتند و به خصوص طرف مقابل باید از تحریم‌ها عبور کند. همزمان آمریکا در پی آن است که توافق جامع نهایی ساخت سلاح هسته‌ای را در ایران کاملا غیر ممکن کند. هرچند ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 میگویند رسیدن به یک توافق جامع تا مهلت 24 نوامبر برابر با 3 آذر امسال دست یافتنی است و به گفته وزیر خارجه ایران لزومی به فکر کردن به تمدید مذاکرات نیست. هفته گذشته هم عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از احتمال تمدید مهلت خبر داد و هم یک مقام بلندپایه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری رویترز احتمال تمدید مهلت را کاملا نفی نکرد. گروه 5 به علاوه 1 شامل 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به علاوه آلمان خواستار محدود شدن غنی‌سازی اورانیوم در ایران است، چون با بهره‌گیری از اورانیوم غنی شده هم میتوان برق تولید کرد و هم سلاح اتمی ساخت. تهران که میگوید هدف برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، روی خوش به محدود شدن دامنه غنی‌سازی اورانیوم نشان نمی‌دهد. در پایان هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین، ایران و 5 به علاوه 1 تا چه اندازه و در چه مواردی به یک تفاهم نزدیک شدند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. علی واعظ، تحلیلگر ارشد امور ایران در گروه بین‌المللی بحران در استانبول. رسول نفیسی، تحلیلگر مناسبات سیاسی ایران و آمریکا در واشنگتن. و علیرضا حقیقی، کارشناس علوم سیاسی در تورنتو. واعظ، از تازه ترین خبرهایی که بعد از مذاکرات اخیر هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 در وین دور هشتم بازتاب یافت، بررسی پیشنهاد حفظ تعداد بیشتری از سانتریفوژهای ایران در برابر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شدهش.
ببینید، من فکر می‌کنم اخباری که در رسانه‌ها در مورد این پیشنهاد منتشر شده، مثل خیلی از اخبار دیگه‌ای که در این مدت در مورد این مذاکرات محرمانه منتشر شده، خیلی دقیق نیست. در واقع بیشترین تعداد پیشنهادهایی که طرفین به هم دیگه دادن در 10 روز مذاکرات بسیار فشرده‌ای که در نیویورک صورت گرفت، مبادله شد بین طرفین. و همونطور که میدونید، به هر حال در نیویورک هم پیشرفت چندان زیادی صورت نگرفت، برای اینکه دو سه مسئله اصلی که سطح و میزان غنی‌سازی ایران هست و چگونگی برداشتن تحریم‌ها و طول زمان توافق نهایی هست، اینها همچنان بر سرشون هیچ توافقی وجود نداره. و احتمال اینکه در چند هفته باقی مانده هم بشه، علاوه بر اینکه همه این مسائل رو طرفین حل بکنن، کلن یک قرارداد رو با تمام جزئیات اجراییش نهایی بکنن، بسیار کم هست. بنابراین دیگه در این مرحله میشه تقریبا با قطعیت گفت که پایان مهلت 24 نوامبر احتمال اینکه توافق جامع به دست بیاد منتفی است.
آقای نفیسی، جواد ظریف بعد از مذاکرات وین گفت هر دو طرف باید بپذیرند که با شرایط جدیدی روبرو هستند، اما تاکید کرد که مخصوصا طرف مقابل باید از تحریم ها عبور کنه. تا چه حد این خواست وزیر خارجه ایران با سطح امتیازهایی که به خصوص آمریکا حاضر به ایران بده منطبقه؟
به نظر میرسه که اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد، یک امکان این است که اونچنان که آقای عراقچی گفته که باز یک مقداری زمان تمدید بشه، ولی خب تمدید مثل که مورد توافق هیچ کس نیست. شکست کامل هم من فکر نمی کنم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه طرفین احتیاج دارن به این توافق. و ما در سخنرانی که آقای رئیس جمهور ایران کرد در یک مهمانی که در نیویورک داشتن دیدیم که ایشون با یک روحیه بسیار مثبت و یک تاکید فراوانی بر توافق صحبت کرد و اینکه تحریم ها شکسته شده و از اینجور چیزها و نظر مثبت آقای رئیس جمهور رو دیدیم. من نظرم این است که شکست قطعی در پیش نخواهد بود، توافق کامل هم در پیش نخواهد بود، بلکه باز یک توافق ناقصی میشه و باز یک زمانی در نظر گرفته خواهد شد. ولی تصور این که کلن به هیچ توافق نرسن برای من بسیار بعید به نظر میاد.
آقای حقیقی، مایکل مان سخنگوی اتحادیه اروپا در پی مذاکرات از رسیدن به مرحله حساس سخن به میون آورده و اینکه همگی متحد به رسیدن به توافق جامع هستند که آقای نفیسی هم در گفتهاشون بهش اشاره کردن. لغو یا کاهش تحریم‌های اروپایی از نوع لغو تحریم‌های بریتانیا علیه دانشگاه صنعتی شریف و موارد مشابه میتونه ایران رو راضی کنه، یا مقصود ایران از لغو تحریم‌های طرف مقابل مواردی مثل تحریم‌های علیه بانک مرکزی و سویفت در همین مرحله است؟
خب ببینید، ایران چند تا موضوع رو مطرح کرده. مسئله تحریم‌ها به طور کلی است که فعلا در حال حاضر اگر تحریم‌های هم حل بشه، تحریم‌های مربوط به مسئله هسته‌ای است. چون آمریکایی‌ها فقط در مورد هسته‌ای نیست که تحریم گذاشتن، در مورد تروریسم، حقوق بشر، تحریم‌های روی ایران سوار کردن. ولی اروپایی‌ها در این مرحله امکانات بیشتری رو ارائه دادن برای اینکه تحریم رو حل کنن. نکته دوم این است که به نظر میرسه ایران مایل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خب به هر حال یک چهره قانونی و بین‌المللی به مسئله تحریم‌ها میده، اون هم لغو بشه که بعید میدونم. و احتمالاً تحریم‌ها در اونجا اگر به توافق برسن تعلیق خواهد شد تا موقعی که آژانس و پنج بلاویه کلیرنس بگیره که مطمئن بشه کلاً برنامه هسته ایران غیر نظامی است. خب اونم زمانش اختلاف است، ایرانی ها میگن 5-6 سال، آمریکایی‌ها میگن در 12 سال. این هم نکته دوم. نکته سومم این هست که ایران در مرحله کنونی مهمترین چیزی که در حوزه اقتصادیش مد نظرش هست مسئله حل سویفت هست، مسئله ارتباطات بین بانکی و مسئله فروش نفت. این دوتا تحریمی که دیدی رو مایده که حل بشه. اگر این دوتا حل نشه، عملا دولت آقای روحانی با فشار شدید مخالفین روبرو خواهد شد. همکنون هم اگر دقت کرده باشید سطح گفتار مخالفین علیه دولت روحانی افزایش پیدا کرده و دولت آقای روحانی به جز پودهایی که آزاد شده عملا نتونسته دستاورد خیلی مهمی رو نشون بده به جامعه. بنابراین من فکر میکنم که اگر دولت آمریکا در یک تصویر بزرگتر نخواد موضوع رو نگاه کنه، اونم مسئله جنگ سردیش که در حوزه تروریسم جدید اسلامی داره که با داعش جلوهاش نشون داده، مسئله جنگ سردی که با روسیه دارن و جنگ سردی که دامنه صداش با چین شروع شده، به نظر من در این سه حوزه اگه نگاه بکنه ایران به هر حال کشور مهم و استراتژیکی در منطقه است که در اون جنگ سرد میتونه در جبهه غرب قرار بگیره. با این تصویر میتونه انعطاف‌هایی داشته باشه، ولی در حال حاضر زمان به نفع آمریکایی هاست و اونها ایران رو آوردن در لب یک جایی که میخوان هر امتیازی ازش بگیرن. ولی در مجموع دو تا کشور به نظر من نمیخوان به عقب برگردن، رو به جلو میخوان کار بکنن و دنبال راه حلی هستن که تو حوزه افکار عمومی، تحکم داخلی و تو بلوک قدرت بتونن این توافق رو قول معروف بفروشن. از این بابت ایرانی ها دستشون بازتره. به نظر من تو بلوک قدرت ایران اجماع بیشتری هست در مورد حل مسئله تا آمریکا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای واعظ، هر دو طرف در موضع‌گیری‌های رسمی گفتن در کمتر از 6 هفته باقی مانده تا مهلت 24 نوامبر موعد حل مسئله هسته‌ای، چنانچه اراده انجام این کار باشه، دو طرف میتونن به توافق برسن. دو طرف همچنین میگن مذاکرات پیشرفت داشته. شما گفتید که تا اون موعد به نظر نمیرسه چون این توافقی حاصل بشه، پس این پیشرفتی که صحبت ازش میشه در کجاها صورت گرفته؟
ببینید، به هر حال مسائل متعددی روی میز هستند و راه حل‌های متفاوتی هم برای رسیدن به مقاصدی که طرفین دارند وجود داره و هر بار به هر حال پیشرفت اندکی صورت میگیره، اما این پیشرفت بیشتر در مسائل فنی هست و از جنبه تکنیکی هست تا از جنبه سیاسی. اون چیزی که لازم هست یک تصمیم سیاسی هست در این مرحله که فعلا هیچ کدوم از طرفین آمادگی اتخاذ اون تصمیم رو نشون ندادن. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم از مواردی که جناب حقیقی فرمودن، مسئله تحریم های سازمان ملل رو ایران به عنوان یک مسئله اصولی باهاش برخورد میکنه، یعنی تقاضا داره که در ابتدای کار بلافاصله تمام تحریم های سازمان ملل یک جا لغو بشن و پرونده ایران از فصل 7 منشور سازمان ملل خارج بشه. خب با توجه به اینکه تحریم های سازمان ملل انگیزه و مبنای حقوقیشون نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام بوده، بدون شک تا چراغ سبزی از طرف آژانس نیاد یک چنین امری قابل تصور نیست. میشه تصور کرد که بعضی از تحریم های سازمان ملل در ابتدای کار لغو بشن، ولی به عنوان مثال تحریم هایی که بر مواد و تکنولوژی هایی که کاربرد دوگانه دارن یا منع فروش تسلیحات که به ایران وضع شده، اینها رو نمیشه تا زمانی که آژانس همچنان نگرانی های عمده از فعالیت های هسته ایران داره لغو کرد و پرونده رو به طور کلی از شورای امنیت خارج کرد. خب این یک مسئله عمده و اصولی است و تصمیم در موردش تصمیم ساده نیست، بنابراین نمیشه در موردش پیشرفت کم صورت بگیره، باید یک تصمیم اصولی صورت بگیره. ولی در این حال من هیچ تعجب نمی کنم از این که طرفین همچنان در عموم تاکید رو بر این بذارن که میخوان تا 24 نوامبر توافق برسن، برای اینکه به محض اینکه صحبت از تمدید بشه فشاری که بر مذاکره کنندگان هست برای اینکه اون تصمیم‌های سیاسی دشوار رو بگیرن برداشته خواهد شد. در این حال باید گفت با وجود اینکه من موافقم که گزینه‌های جایگزین تمدید توافق برای طرفین چندان جذاب نیستن، اما نبایدم فکر کرد که تمدید توافق به خودی خود کار ساده است، برای اینکه حتما باید طرفین به همدیگه امتیازات بیشتری بدن در این مدت، برای اینکه هم افکار عمومی رو و هم تندروها رو در هر دو پایتخت اصلی یعنی تهران و واشنگتن راضی بکنن، و اینکه اون امتیازها چی باشن هم خودش واقعا امر بسیار دشوار و پیچیده است و چندان ساده نخواهد.
آقای نفیسی، آقای حقیقی به مسائل دیگه سیاست خارجی اشاره کردن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و همتای آمریکایی او جان کری روز چهارشنبه در وین 6 ساعت در حضور کاترین آشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگو کردند. آیا ضدیت مشترک ایران و آمریکا مثلا با گروه خلافت اسلامی میتونه بر جدول زمانی مذاکرات هسته‌ای 7 کشور ایران و 5 به علاوه 1 اثر بذاره یا نه؟
قطعاً، و این اشاره هم آقای ظریف کردند و دیگران در ایران، و قطعاً ایالات متحده هم به نقش ایران در منطقه بسیار اهمیت میده، چون یکی از معدود کشورهای باثباته و در منطقه به حد کافی آشوب هست و با تمام اختلافاتی که ایران و آمریکا دارن، در حال حاضر ایران به عنوان یک قدرت اصلی در منطقه مورد نیاز ایالات متحده است. بنابراین مطمئنن در این مذاکرات دو جانبه که وجود داشته، مسئله داعش، مسئله کمک‌های احتمالی ایران، مسئله جلوگیری از نفوذ بیشتر اینها مطرحه. ولی توجه بفرمایید که خود ایران هم کم کم داره در معرض این مسائل قرار میگیره. تحریکاتی که در قسمت شرق ایران اتفاق افتاد، کشته شدن سرهنگ دهقان دیگران، نشون میده که مشکل داره به ایران هم نفوذ میکنه. بنابراین بعید نیست که رهبران ایران هم متوجه این مسئله شده باشن و بخوان نوع همکاری ها رو با ائتلاف با ایالات متحده انجام بدن. من فکر میکنم که برخلاف اون چی که گفته میشه که این دو موضوع از هم جداست، هم ایالات متحده این رو گفته و هم ایران، در بطن ارم به خصوص در این مذاکرات پیاپی امکان نداره که این مسئله مطرح نشده باشه. بنابراین اگر این مسئله مطرح شده و اگر این مسئله برای هر دو کشور اساسی است، البته برای ایران هم چون که عرض کردم به خاطر مسئله بلوچستان و سیستان، مسئله رو باید وارد این معادله کرد و وارد این معادله شده. به همین دلیل که من عرض میکنم احتمال توافق در یک سطوحی بسیار بسیار امکان پذیره و لازمه، نه تنها امکان پذیره بلکه لازمه. در چه سطوحی؟ سناریوهای بسیار زیاد پیشنهاد شده. این آقای رابرت لیتواک یک سناریوهای بسیار پیچیده ای نوشته که اطلاع داریم که در مقابل چه چیزهایی داده بشه. به هر صورت اون چیزی که قسمتهای پیچیده مسئله است البته مخفیه، ما نمیدونیم، ولی ظاهر هم این است که بر اساس این اشتراکاتی که وجود داره، در اثر این نیازهایی که وجود داره، دو کشور و در نهایت 5+1 مجبورن که یک نوع توافقاتی رو بپذیرن که در این توافقها به خصوص برای ارضای تونروان هر کشور در ایران، برای ارضای بیت در ایالات متحده، برای ارضای کنگره تمهیداتی اندیشیده شده باشه. البته این که ایران خواستار برداشتن تمام تحریم‌های سازمان ملل، اینها رو من فکر میکنم که خود آقای ظریف و دیگران بهتر از ما میدونن که چقدر امکان ناپذیره. و برداشتن این سنگ بزرگ فقط برای این است که یک مقداری امتیازاتی بیشتری گرفته بشه. ایالات متحده هم سنگ‌های بزرگ برداشته و برمی‌داره و در ابتدا و در انتهای مذاکرات همیشه این مسائل میاد، به خصوص برای افکار عمومی. ولی وقتی که سر میز مذاکره میشینن، من مطمئنم که امتیازات به هم میدن که در سطوح بسیار پایین تر است.
آقای حقیقی، پیشتر به طور کلی درباره واکنش‌های داخلی در ایران به مذاکرات اخیر هسته‌ای پرداختید. حالا با جزئیات بیشتر اگر بخوایم نگاه کنیم، در صفحه اول کیهان روز شنبه این گفته جواد ظریف برجسته شده که برای توافق نهایی غرب باید از مانع روانی تحریم عبور کند. در همین روز شنبه صفحه اول روزنامه شرق این گفته دیگر او رو برجسته کرده که مذاکرات رو به جلوست، و روزنامه رسالت در همین روز این گفته دیگه او رو برجسته کرده که ضرورتی نداره راجب تمدید مذاکرات فکر کنیم. از لابلای نوشته های روزنامه های اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا در این چند روزی که از مذاکرات در وین میگذره، چه نتیجه میشه گرفت درباره واکنش این سه جناح جمهوری اسلامی ایران به هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای در وین؟
در بلوک قدرت ایران در مجموع توافق صورت گرفته که مسئله هسته‌ای به طور کلی حل بشه، ولی خب نحوه حلش محل بحث و گفتگو هست. اون چیزی که تعیین کننده است الان این هست که چه اندازه از تحریم ها که کلیدترین مسئله‌ای بوده که به هر حال ایران وارد مذاکره شده، در مقابل انعطافی که ایران انجام داده، یعنی تقریبا ایران کارتای برندش رو روی میز گذاشته و انجام داده. غنی‌سازی 20% رو تعطیل کرده، پروتکل الحاقی رو عملا انجام میده، فوردو که عملا از کار افتاده، و عراق رو هم حاضر شده تغییر مسیر تولید بده. و اون چیزی که الان برای ایران مونده اون میزان اورانیومیست که در سطح پایین هست و مونده از قبل، و میزان اورانیومی که میتونه تولید کنه که باید میزان مصرفی براش پیدا کنه، که ممکنه روس‌ها توافق کنن بخشی از سوخت نیروگاه بوشهر رو خود ایران تولید کنه که در این پیشنهاد جدید هم مطرح شده. این مجموعه است که مطرح است. در حال حاضر به نظر من ممکنه جناح‌های تندروی در درون جامعه ایران باشن که قصدشون از مخالفت با مذاکرات ژنو مسئلهشون دولت روحانی باشه و بخوان اون دولت رو بیاینده کنن، ولی در مجموع بلوک قدرت بخواد توافق کنه. نحوه توافق و نحوه عمل آمریکایی‌ها میتونه یک عمل تاریخی رو نشون بده که آیا آمریکا از این مذاکرات هدفش تضعیف ایران و سرنگونی نهایی سیستم است یا نه واقعا میخواد به توافق هسته‌ای برسه. الان خیلی از ناظرین حتی کسایی که در خارج زندگی میکنن و کسانی که بدبینن اونا معتقدن که اینها همش بازی فریبه، مدلی که با لیبی اجرا کردن، از لیست تروریسم خارج کردن و بعد حمله کردن و زدن، یعنی میخوان کارتای ایران از دستش خارج کنن و بعد به رژیم رو تغییر بدن. این یه دیدگاهی است که به هر حال گروهای از توی ایران تو خارج از ایران مورد حمایت قرار میدن و خب دولت روحانی هم معتقد نه، دولت ما صمیمانه میخواد به این توافق هستی دست پیدا کنه. حوادث آینده نشون میده کدوم یکی از این دیدگاه ها واقع بینانه است و در حال حاضر به نظر میسید دولت ما میخواد به این توافق برسه و سیاست رژیم چینج نداره، ولی به هر حال میخواد امتیازات کلیدی و تعیین کننده بگیره از ایران، بخاطر این که در 35 سال گذشته به این خوبی نتونسته بوده جامعه بین‌المللی رو علیه ایران هماهنگ کنه.
آقای واعظ، نکته ناگفته دیگه‌ای به نظرتون میرسه؟
من فقط در مورد مسائل منطقه‌ای و تأثیرش بر گفتگوها این نکته رو میخوام ذکر بکنم که با وجود این که اونجایی که من اطلاع دارم تا این لحظه طرفین در حاشیه مذاکرات به تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای پرداختن، اما به معنای واقعی کلمه مسائل منطقه‌ای وارد بدبستان هایی که بحث سرش هست بر سر میز مذاکرات نشده. به عنوان مثال این که فرض کنید آمریکا بخواد تعداد بیشتری در سانتریفیوژ رو در ایران قبول بکنه به علت اینکه ایران مثلا در عراق بخواد همکاری بیشتری بکنه و یک چنین لینک مستقیمی بین این دو مسئله واقعا مطرح نشده. و از طرف دیگه عده زیادی هم هستن در دولت آمریکا که بر این اعتقاد هستن که به هر حال ایران چون منافع ملی خودش ایجاب میکنه که ثبات و امنیت در افغانستان و در عراق وجود داشته باشه، خواه ناخواه در جهتی حرکت خواهد کرد که همراه و همگام هست با جهت ائتلافی که آمریکا ایجاد کرده، حتی اگر همکاری مستقیم هم بینشون وجود نداشته باشه.
آقای نفیسی، نکته آخر شما درباره چشمانداز مذاکرات.
من چشمانداز مذاکرات رو مثبت می‌بینم در اینکه توافقی در یک سطحی خواهد شد و در اینکه طرفین در حدی به هم امتیاز خواهند داد شک ندارم و تداوم اون رو هم میبینم و این جریان در 24 ماه آینده قطع نخواهد شد و مسئله ای که شاید باید ایران درش تجدید نظر بکنه این است که در حال حاضر بسیار بعید است که دولت آمریکا بخواد یا توان اینه داشته باشه که رژیم ایران رو عوض بکنه و با توجه به ناآرامی‌هایی که در منطقه وجود داره، به خصوص تجربه لیبی بعد از سرنگونی قذافی، حتی می‌بینیم که به نحوی با اسد هم مماشات میشه، دلیل وجود نداره که خواستار تغییر رژیم در ایران باشن. بنابراین بایستی ایران این چیزی که گفتند آقای ظریف، یعنی اینکه واقعیت جدید در ایالات متحده هم مورد نظر قرار بدن و امیدوارم و تقریبا شکی ندارم که به سطحی از تعامل و توافق در 24 ماه آینده خواهند رسید.
آقای حقیقی، و نکته آخر شما.
منم معتقدم که هر دو کشور، کسانی که الان اداره میکنن کشور رو، یک بلوغ اساسی در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی رسیدن. هر دو اجتناب میکنن از افزایش مخاصمات میان دو کشور، اینکه به ضرر هر دو کشور هست، به نظر منافع ملی هر دو کشور هست و قطعا میخوان مسائل و موضوعاتشون رو از طریق مذاکره حل کنن. همین سطح تماس ها که افزایش پیدا کرده، تماس مستقیم میان آمریکا، به نظر من نکته کلیدی است که میتونه کمک کنه برای حل مخاصمات، به ویژه که ایران فرقی که با گذشته کرده با دوره آقای احمدی‌نژاد، هم تصمیم گیرندگان و مذاکره کنندگان از بلوغ فکری برخوردارن، مهارت دارن در کارشون. دومی که ایران در مجموع در مقایسه با کشورهای منطقه با از یک ثباتی برخورداره و این ثبات در فضای کنونی که آشوب بر منطقه حاکمه و بسیاری کشورها با آینده مبهمی رو بسن، بسیار نکته مثبتی است. و جنگ سردی که آمریکا گفتن در اون چند روزه باش روبروه. و از طرف دیگه این که ایران میخواد به تعامل کنه و در مجموع جامعه ایران، تصمیم گیرندگان ایران مایلند منافع خودشون رو در ارتباط با بلوک غرب تعریف کنن، اما نه مانند گذشته، بلکه موضعی برابر و با مسئولیت و سهم‌خواهی بیشتر. اینا در مجموع به نظر من هرچند اگر توافق هم نرسن ولی رو به جلو خواهد بود و در گام‌های بعدی به توافق خواهند رسید.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای رسول نفیسی و آقای علی واعظ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 1:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. جو بایدن معاون رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به وزیران پیشنهادی دفاع و کشور استقبال کردند و آن را گامی عمده در شرایط فعلی عراق خواندند. وزیر دفاع ایران روز شنبه در دیدار با همتای لبنانی خود که به تهران سفر کرده است گفت ایران آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تأمین کند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید با روسیه بر سر قیمت گاز به توافق رسیده و گاز صادراتی روسیه در زمستان پیش رو بار دیگر به سوی اوکراین صادر خواهد شد. در پی درگیری‌های اخیر در مرز ایران و پاکستان، وزارت خارجه ایران شامگاه شنبه سفیر اسلام‌آباد در تهران را احضار کرد. آیت الله خامنه‌ای در حکمی که برای آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرده گفته است تحول در علوم انسانی هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده. معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ که بار دیگر به خیابان‌ها آمدند، بامداد یک شنبه با پلیس ضد شورش درگیر شدند. آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه مشترک خشونت‌های لیبی را به شدت محکوم کردند و خواستار پایان فوری درگیری‌ها شدند. و شرکت بریتیش پترولیوم بهره برداری از میدان گازی رام در دریای شمال را که ایران نیز در آن سرمایه گذاری کرده است از سر می گیرد، اما درآمدهای متعلق به ایران در حسابی ویژه مسدود می شود. خلاصه آخرین خبرها بود از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 28 دقیقه دیگر.